سیاه‌قلم دیگه مثلا نمونه این نبوده تا حالا. و خب اساتیدم به دانشجوها توصیه کردن که من بعد از این شما بایستی که غیر از انجام کار عملی تو نقاشی هم مثلا انجام بدید تا دستتون روون بشه و راه. و این انگیزه بود برای اینکه من باور کنم که آیا من واقعا به این موضوع علاقه من دار هستم یا نه. این یه بحث قضیه. متاسفانه تو همون سالهای اتفاقی باعث شد که من در اثر یه ضربه‌ای که خب دوست ندارم اون حادثه رو بگم دندون جلومو از دست دادم.
صحیح.
و به نوعی تازه ازدواجم کرده بودم. حالا این مثلا خانواده خانم ما میگفتن آقا این چه دانشجوی شهریه مثلا رفته دعوا کرده چه جوری جوری نه. آره ولی خب خوب شد اونا خیلی قشنگ منو باور کردن و دیدن که نه این یه اکسیدنت بوده، یه اتفاق بوده، یه درگیری بوده، مثلا یه حادثه بوده و این باعث شده اینجور شده. و من در همون زمان خیلی به شدت با توجه به اینکه سالهای اول تحصیلم بود دنبال این بودم که جانشین این دندون از دست رفته چه خواهد شد.
صحیح.
و تو تئوری و آنچه که ما حالا میبینیم اون موقع اینجوری بود که دوتا دندون بغل و اون دندون رو که باید میکشیدن یعنی فیل بود و باید کشیده میشد اکسترکت میشد دوتا دندون بغلش رو باید
یعنی
آره
بله.
و تخلیه میشد و باید دوتا دندون بغل دوتا دندون سالم رو میتراشیدن و روکش میذاشتن که همین کارم هم برای من انجام دادن و خب سالیان
الان هم روکشه یا
حالا نه همین از
الان دیگه ایمپلنت
من قبل از اینکه به اینجا برسه خیلی دلم میخواست که یه راهی پیدا کنم.
بله.
و یادش بخیر با حتی رئیس گروه بخش جراحی دانشکده جا داره اسمشون رو یاد کنم جناب دکتر مسگرزاده که حق بزرگی به گردن جراحی فک و صورت و دندون پزشکی این کشور دارن منو معرفی کردن به یکی از همشهریامون جناب دکتر غلامرضا شیرانی که الان هم افتخار آشنایی با ایشون رو دارم. ایشون ایمپلنتولوژیستن، جراح فک و صورتن، رئیس گروه جراحی فک و صورت الان دانشگاه تهرانن و انسان برجسته هستن. ایشون هم رزیدنت بود اون موقع، دانشجو دوره تخصص بود.
بله.
هر رایی که شما فکر کنید ما رفتیم ولی نتیجه
نگرفتیم. خب
و بعدش
یه ذره سرعت ببخشیم به این بخش.
آره آره ما آخرش نتیجه گرفتیم که خب باید با ایمپلنت این کار انجام بشه.
صحیح.
ایمپلنت از اینجا شروع شد. تاریخچه ایمپلنت رو یه آقایی به نام برنمارک شروع کرده، سوئدی ایشون. ایمپلنت های اول بسیار سختگیرانه بوده.
بله.
یه تیمی اومدن اینجا به بعضی از اساتید آموزش دادن بیمارستان امام خمینی و خب منم افتخار داشتم تو اول جراحی تو اتاق عمل باهاشون بودم.
دقیقاً هم بعد اتاق عمل و استریل کامل باشه.
اون موقع اینطوری بود.
الان هم همینطوره. الان هم بیمارستان نیست ولی مطبی
بله بله
که
بله
هست
بله.
اتاق مخصوص ایمپلنت
اتاق مخصوص میخواد، کسی نباید بیاد، حضور نباید داشته باشه،
بله، با لباس
حواس پزشکو به خصوص پرت نکنن. آنچه که الان ما به عنوان یکی از جدیترین چالش ها تو حوزه ایمپلنت داریم تمرکزه.
بله.
که پزشک باید در این حالی که داره کار حرفه‌ای خودشو انجام میده، کار تخصصی خودشو انجام میده، باید سوای اینی که یه جراح هست و دست زبردستی داره و هنر دندون پزشکی و علم و توامان با هم داره بایستی تمرکز فوق‌العاده زیادی به خاطر اون سیت نشستگاه ایمپلنتش و
بله،
اون جایگاهی
بله.
که باید ایمپلنت قرار بگیره داشته باشه، چون یه میله است، یه پیچه، حالا جنسش تیتانیوم پیور، تیتانیوم خالصه، ولی اون عملکرد متاسفانه بیمارا خیلی میپرسن که آی دکتر این کره ایش خوبه، نمیدونم آمریکاییش خوبه، ایرانیش خوبه، تهرونیش خوبه، شیرازیش خوبه، آقا اصلا با اینا کاری نداشته،
عملکرد پزشکش مهمه.
ما همیشه میگیم که اون اساس کار، فرایند کار گیره به این که اون دکتر در اون لحظه که داره اون کارو انجام میده چقدر دقت خواهد داشت.
بله.
و خب در توی سالیان سال این اینقدر مشکلات و مسائل و دغدغه های زیادی داشته که خب الان به مرزی رسیده که باید بپردازیم به حل اون مشکلات. چرا که هیچ شباهتی بین یه میله 4 میلیمتری، 3.5 میلیمتری یا 4.5 میلیمتری با ارتفاع 10 یا 8 یا 12 میلیمتر با دندان زنده مریض وجود نداره و ما باید محیط عمل رو، محیط ساختاری پیرامون این ایمپلنت رو به گونه فراهم بکنیم که وقتی که اون نشست سر جای خودش بعد به قطعات فوقانی یا سوپرا استراکچر که رسید، یعنی اون روکش یا قطعات بعدی که رسید، دیگه مشکل خاصی به وجود نیاد.
حالا خیلی تخصصیش نکنیم دکتر جان، بریم اصلا... بخش دیگه اگه اجازه بدین، در بخش دیگری خدمت شما باشیم و راجع به ایمپلنت هم صحبت میکنیم، باز به ویژه قیمت ایمپلنت. بحث شیرین قیمت که اینجا رادیو اقتصاد هم هست، این مباحث باید خیلی پررنگش پرداخته بشه. در خدمت دوستان عزیز شنونده هستیم و مهمان نواز رو میشنوید. 17:34 است، با ما همراه بمانید لطفا. خب میریم سبد بورسیمونو سبزی و سرخی نمادها رو نگاه کنیم، وقت اذان و نماز یادمون میره، ای بابا. میریم شبکه‌های اجتماعی رو بالا پایین کنیم، قرارمون با خدا رو فراموش میکنیم. میریم مرحله سخت بازی رو رد کنیم و جای مهم و حساس سریال رو ببینیم، ایداد بیدادا از نقش و وظیفه خودمون غافل میشیم. میریم با رفقا از وضع بازار و کار کاسبی بگیم، یادمون میره که اصلا برای چی اینجاییم و دنیا بازار آخرته. دوروبر ما پر از بهونه غفلت و اسباب سرگرمیه، ولی ما برای سرگرمی اینجا نیستیم. شاید برخیمون متوجه شده باشیم، یاد گرفته باشیم، درس گرفته باشیم، و برخیمونم نه. به هر حال امیدوارم حواسمون باشه.
من در اداره که کار میکنم، بعضی وقتا تعداد ارباب رجوع‌ها خیلی زیاده. حالا موقع نماز هم که میرسه، من کسی هستم که بیشتر نمازم اول وقت میخونم، ولی زمانی هم پیش اومده که در اداره موفق به چنین کاری نمیشم. عمدن نمیخوام که از یاد خدا غافل بشم و نمازم به تاخیر بندازم، اما شرایط به گونه ای است که نمیخوام حق الناس ادا نشه و نمیخوام که ارباب رجوع بیش از حد منتظر باشه. اونجا ناچار هستم که به خصوص زمانی که تنها هستم و همکارانم بیرون از اداره ماموریت دارن، نماز رو به تعویق بندازم تا کار مراجعینم راه بیفته. تشکر میکنم. من یه چراغی هستم از خوب سادتون هم.
تا حالا شده یه کار مهم شما رو از یاد خدا غافل کنه؟ البته شاید این سوال رو بعد یه تغییراتی درش بدیم. اصلا کاری مهمتر از این هست که ما همیشه به یاد خدا باشیم؟ اصلا این مهمو من حذفش میکنم. تا حالا شده یه کاری باعث بشه که از یاد خدا غافل بشید؟ این مهم و اهم و مهم و نامهم و اینا بماند؟ واقعا این تصورات ماست، یه کاری رو خیلی مهم میدونیم و خدا رو فراموش میکنیم. اصلا سوالو یه ذره دستکاریش کردم، واقعا کاری بوده که ما رو از خداوند غافل بکنه، حواسمون دیگه به خدا نباشه، به خالق هستی نباشه؟ میشه واقعا؟ از طریق شماره 22-65-25-25 و 30,000-36-37 لطفاً به این سوال خوب پاسخ بدین. این که میگم خوب یعنی مشارکت پررنگ ازتون میخوام.
انسان میگن جایز الخطا است، ولی من میگم دائم الخطا است. گاهی خدای مهربون مهربونیاش و گذشتش و صبرش و حلم و شکیبایی و بنده نوازیش رو فراموش میکنیم. سال گذشته بود که توی جاده از بندرعباس به سمت شهرضا میومدم که یه دور برداشت ماشینم، منم کوتاهی نکردم، گفتم خب سبقتمو میگیرم، در صورتی که واقعا سبقت بعدی بود و پشت دستم داغ کردم که این سبقت نگیرم، ولی فقط خدا بود که منو نجات داد. من با اینکه یک لحظه فرام موشش کردم، ولی اون هوای دلمو داشت. با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هر چه خواهی کن. علی رادوین، شهرضا.
نفس شما گرم دوستان عزیز که مشارکت میکنید با برنامه مهمان نواز. خانم ابتهی پیمک زدن گفتن که من فکر میکنم که ما بندگان خوبی برای خدا نیستیم. حالا بگو چرا؟ چرا خانم ابتهی؟ گفتن که به خاطر اینکه ما غالبا همیشه به فکر مسائل دنیایی خودمون هستیم و غالبا فراموش میکنیم که بابا جان اگر هر موفقیتی هم تو این عالم به دست میاریم فقط به خواست خدا و لطف خداست. پس ما چه بنده هایی هستیم که خدا رو فراموش کنیم؟ و ما امیدوارم که در هر فرصت عبادتی که پیدا میکنیم اینو هی به خودمون گوشزد بکنیم که خدا هست، خدا هست، خدا هست. بله خدا هست.
برای خود من تا حالا پیش نیومده که بخوام یک کاری رو انجام بدم، کارهامو طوری انجام بدم که از یاد خداوند غافل بشم، چون همیشه فکر میکنم که یاد خدا اولویت داره بر هر کار دیگه ای، به خاطر اینکه ما تمام زندگیمون باید یاد خدا باشیم و نمیتونیم خدا رو فراموش کنیم و فکر کنیم کاری رو که انجام میدیم میتونه برای ما مهمتر باشه. هیچ چیزی مهمتر از یاد خداوند وجود نداره، چون ما هر کاری رو با اذن خداوند انجام میدیم، پس نمیشه خدا رو فراموش کنیم. با سپاس.
ببینین شنونده های درجه یک چجوری حرف میزنن، صحبت میکنن، چقدر عاشق خدا هستن. این عشق الهی گوارای وجودتون باشه. واقعا خانم شهرزاد آدمبه گفتن که یاد خدا اونقدر به همون آرامش میده که هر کسی تجربهش کنه هیچ کس دیگری رو برای آرامش گرفتن با یاد و نام خدا جا به جا نمی کنه. در لباس خدمت عنوان آیتمی هست، بخش گزارشی هست که خانم لیلا علاقمند با علاقمندی به کارشون رفتن و پیگیری کردن و گزارش های بسیار خوبی رو برای ما ارسال میکنن. امروز هم همینطور، منم به اتفاق شما این گزارش رو گوش خواهم کرد.
سلام علیکم، سلام به شنوندگان عزیز این پیش برنامه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، عید نوروز هم تا حالا خیلی خوش گذشته باشه. تو همین شهر کم تردد که حالا من مامان گزارش کردارم میبینم با توجه به این که میگن میزان مسافرت ها کمتر شده، تصمیم گرفتم بیام به سمت خیابان گرگان. اینجا میدان شهید نامجو هست و همینجور که داشتم قدم میزدم میگشتم دنبال یک سوژه که بتونم باشون گفتگو کنم، دیدم که یک عطاری فروشندهشون یه خانم هست و میخوام برم داخل. یه مشتری هم داخل دارم. بریم داخل. سلام. خوب هستیم، وقتتون بخیر. من علاقه من هستم گزارش کاری رادیو اقتصاد. خوب شما؟
مرسی، تبریکم بشم.
یه دو دقیقه میتونیم با هم حرف بزنیم تا مشتری نیومده؟ عیدتون مبارک، نماز روزاتون
مبارک. عید شما هم مبارک، نماز روزاتون مقبول درگاه حق.
خب الان به من بگو تو عید نوروز شما سفر رفتی یا نرفتی؟
نه متاسفانه نه، چون مرخصیم خیلی تایمش کوتاه مدت بود، ترجیح دادم همین تهران بمونم.
چند روز مرخصی بودی؟
4 روز.
4 روز واسه سفر بس نیست؟
نه دیگه، تا بری مسافرت و برگردی دو روزش تو راه باشی دو روز ارزش داره.
هواپیما برو خب یه ساعت تو راهی.
حتما با این تورم و این اوضاع اقتصادی
ببینی شرکت های هواپیمایی که دنبال حمایت هستی قیمت های بلیط هواپیما اینقدر زیاده که اصلا مردم فکر نمی کنن بخوام با هواپیما
اصلا نمیشه سفارد. سمتش بری، همین اتوبوس معمولیش هم بعد کلی هزینه کنه که بخوای.
ببین من برای دعا میکنم امسال یه هلیکوپتر و یک هواپیمای شخصی
دارم.
چه عطاری خوشگل و ترتمیز و متفاوتی دارید. بذارید واسه شنوندگان بگم، وارد این عطاری که میشی سمت چپ و راستتون یه عالمه قفسه های پیش ساخته است، رنگ سفید و تمام طبقه بندی شده. این محصولاتی که تو عطاری ها بعضی ها ببینی همینجوری توی ظرف ریختن و خیلی هم ظاهر خوشایندی نداره، همه بسته بندی و اون نام و نامشون رو روی بسته ها زدن و قیمت ها دونه دونه روی تمام محصولاتشون هست و واقعا کیف میکنه آدم. اوضاع کار توی ایدنروز چطور بود الان؟
خدا رو شکر.
از کی تا کی میای؟
من از 8 رو نمیام تا 10 شب.
یعنی از آن مغرب به افق تهران که افطارم هست شما اینجا؟
بله.
افطار اینجا میخوری؟
بله.
چی میخوری؟
نون و پنیر و سبزی تا میرم خونه.
میری خونه و چیکار میکنی؟
میرم خونه شام میخورم.
خب شام کی درست میکنه؟
دخترم.
دخترتون چند سالشه؟
18 سال.
این دختر بزرگ داشتنی همچین وضعیت؟
بله دقیقاً.
عمر نمیزنه؟
تا دلت بخواد.
چی میگه؟ بیشنگاری که به جونت میذاره اینا تو چه تو
ایام. نمیدونم چی بپزم. مامان نمیدونم چی بپزم.
همین. این مشکل همه خانم است. مشکل فقط دختر شما نیست.
آره دقیقاً قرش همینه.
گفتم شاید قرم میزنه که مامان تو همش میری سر کار. من باید غذا درست کنم.
بعد دیگه چه شرایطو درک کردن دیگه.
شما چون عطاری هستی میخوام چند تا سوال تخصصی بپرسم. چه دم نوشی برای سحر و افطار روزه‌دار مناسبه؟ شما چی پیشنهاد میدید؟
خب برای افطار به خاطر اینکه خشکی دهان و ما بی بدن بیشتر اتفاق میفته، همون پاکشی رو تخم شربتی رو همراه با کمی گلاب و آب لیموی تازه با عسل میل کنن، بهترین شربته برای برطرف کردن آتششون و رفع بالاخره اون کمابی بدنشون و اینا.
پس ما افطار دمنوش نخوریم، اون شربت خاکشی رو تخم شربتی
بله،
بخوریم.
بله دقیقا.
بعد برای سحر چی؟
برای سحرم که میتونن از دمنوش بابونه، گل ریحان، دمنوش گیاه ریحان برای سحر خیلی دمنوش مناسبیه.
چرا؟
چون واقعا
من نشده بودم این گل ریحان بخورم.
دمنوش گل ریحان به خاطر خواصی که ریحان داره، تشنگی که تو طی روز میخواد برای مثلا روزه دار اتفاق بیفته رو برطرف میکنه.
خب به من بگید خودتون کدومو بیشتر ترجیح میدی؟ کدوم اینجا بیشتر فروش داره؟
ایام ماه مبارک رمضان بیشتر همون تخم شربتی و خاکشی بیشترین شربتیه که میبرن و تهیه کنن که برای روزه‌دار مفیده و اکثرا هم همه همینو میبرن.
تخم شربتی رو خودتون چجوری درست میکنید؟
من تخم شربتی رو یه کوچولو تو آب جوش خیس میکنم، بعدم همراه با بقیه چیزا لیمو یا مثلا خاکشی رو هم دوست داشته باشم زاغه‌ایه دیگه. یه موقعی مثلا دوستم تخم شربتی تنها باشه، یه موقعی با خاکشی میکسش میکنم، گلاب توش میریزم، آب لیموی تازه توش میریزم و اگه دوست داشتم یه ذره یا نبات یا عسل میندازم توش و میل میکنی.
منم یه پیشنهاد بدم برای خوش رنگ تر شدنش، اگه در دستتون زعفران بود اضافه.
دقیقاً زعفران خیلی خوش رنگ و قشنگش میکنه.
خوشمزه ترین افطاری که اینجا خوردی چی بود؟ کی بود؟
خوشمزه ترین افطاری که من
تو به چسبیده
نظری شله زردی بود که گرفتیم خوردیم. امسال هم نبود، پارسال بود.
امسالش که به نظری نده فعلا.
هنو فعلا نه، هنو وقتش نرسیده.
آها میدونی که یا پس نظری
آره هنو وقتش نرسیده، ولی اون تنها افطاری بود که اینجا واقعا چسبید.
چه حسی داری وقتی که زمان افطار یکی مشتری سر میرسه؟
آدم لذت میبره دیگه.
چیش لذت میبره؟ نمیذاره افطار
کنی. اشکال نداره. همین که کارباز کارشون رو راه میندازی، خواستشون رو مثلا میتونی برطرف کنی، کارشون راه میفته، خوشحال میشن، تشکر میکنن. خب همینم هم خودش یه نوع لذت برای آدم دیگه. هر چقدر سخته ولی خب یه لذته.
مشتری میبره داری افطار میکنی اینجا؟
آره میبینم.
بعد چی میگه؟
یه سریاشون میگن بریم، ولی من نمیذارم مشتری بره بیرون از مغازه.
چرا؟
چون دوست دارم کارشون انجام بشه سریع برن دیگه، دوباره مثلا دوباره سه باره مراجعه نکنن.
شما که تن سالم باشه.
ممنون، سلامت،
پر روزی باشی،
قربونتون،
مرخصی زیاد بدن
انشالله،
امروز هم دخلت پر از برکت و رزق حلال باشه،
سلامت باشی.
ممنونم ازتون. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از بخش گفتگوی امروز ما با خانومی که صاحب این مغازه بودن.
در لحظه های اذان و کنار سفره های افطار
چه سعادتی،
چه جرعه های شیرینی،
چه لقمه های نوری،
چه شوق و چه شوری.
ما میهمان
و او مهمان نواز.
اهلاً یا رمضان شهر الطاعت والایمان یا سنانا یا هدانا نحو منانا یا رمضان فهلال الخير اتانا والى الود دعانا فيه العون والشكران فيه الخير والغفران والاحسان للانسان سيعم النور سمانا نقضي الليل. حلمك جاري يا ذا الرحمة والرضوان. أهلا أهلا يا رمضان.
شنونده یه برنامه مهمان نواز هستید از رادیو اقتصاد و افتخار ما اینه که این فرصت برامون فراهم شده که در خدمت شما بزرگوارا مردم نازنین هموطن ایران زمینمون باشیم. و میدونید که مهمانی داریم، مهمان بسیار عزیز و ارجمند آقای دکتر وحید زمانی که ایشون جراح دندانپزشک هستن، کارآفرین هستن و در حوزه بومی سازی دستگاه های مربوط به جراحی دندانپزشکی و بهبود روش‌های جلوگیری از شکست‌های ایمپلنت ایشون کارهای بسیار ارزشمندی انجام دادن که الان خودشون راجبش صحبت خواهند کرد. آقای دکتر زمانی عزیز، موضوعیت کارآفرینی و اشتغال و اشارات تخصصی شما رو می‌خوایم داشته باشیم نسبت به فرایند این فعالیت.
بله، همونطور که در انتهای بخش اول صحبت ها گفتم خدمتون، این انگیزه داشتن برای این موضوع توی حرفه دندون پزشکی به یه سابقه خیلی طولانی مربوط میشه. اگه اجازه بدید یه داستان کوچولویی در مورد اردوهای جهادی بگم. ابتدا من در سال فکر میکنم 1300 و مثلا 90-91 بود که با یه اردوی جهادی آشنا شدم و ما رفتیم استان کرمان.
صحیح.
شهری بود به نام رودبار جنوب. رودبار جنوب اون موقع خب شرایطش خیلی خاص بود و امکانات خیلی کمی داشت. در این حال یه دوست خیلی خوبی من داشتم توی از این شرکت‌های وارد کننده ایمپلنت. ایشون به من گفتش که دکتر تو داری میری اونجا، اصلا چیزی به نام کاشت فوری ایمپلنت تا اون موقع اصلا مطرح نبود.
بله.
و کسی نمیدونست که میشه بلافاصله بعد از کشیدن دندون ایمپلنتو کاشت.
صحیح.
و خب این تئوری معذرت میخوام چندین جا مطرح شده بود که آیا میشه همزمان این کار رو انجام داد یا نه. ما یه تعداد قابل توجه با هماهنگی همون شرکت ایمپلنت ها رو بردیم توی اون شهرستان رودبار جنوب و همزمانی که انجام درمانی کشیدن رو انجام میدادیم به صورت به قول ما صلواتی.
بله.
همینطوری برای اینا
آره
انجام نمیدادیم. با اون شرکت هم صحبت کرده بودیم که برای رضای خدا اومدیم، مثلا شاید باور نکنید روزی 250 تا 300 تا دندون میکشیدیم.
بله.
ولی خب سلکت میکردیم، انتخاب میکردیم اونایی که شرایطش داشت، سیتش مناسب بود. مثلا گفتیم برای اینکه دستمون را بیفته یا اون مریض خودش متقاضی بود یه تعداد ایمپلنت ما اونجا انجام
همین دادیم. بدون اجازه مریض که نبود.
نه کاملا هماهنگ شده، همه بله. چی از قبل برنامه‌ریزی شده و خب بهشون هم گفتیم که ما هیچ پولی در ازای این کار از شما نمیگیریم، در این حال یه ایمپلنت می‌خوایم به شما هدیه بدیم. اونا هم انجام شد و گذشت و چند سالی بعد من مجدداً شرایطی پیش اومد و با اردوهای جهادی رفتم. ضمن اینکه اینو تو پرانتز بگم که به نظر من چه با اجبار چه با اختیار تمام دندانپزشکا باید به اختیار خودشون، البته خیلی بهتره به خودشون بقبولانن که باید در حوزه درمان دندانپزشکی تو مناطق محروم کار بکنن.
بله.
و این لازم و ملزوم یادگیری و آموزششونه، باید برن ترین بشن، آموزش ببینن اونجا. خب اون شرایط برای ما هم فراهم شده بود، ما هم رفتیم چه با مدیریت چه بدون مدیریت رفتیم اونجا و این کار رو انجام دادیم. چند سال بعدش دوباره شرایط پیش اومد و من با یه تیم دیگه رفتم سر زدم.
صحیح.
من ببینم آقا مثلا سال 93 بود، آیا اون آدم ها اصلا در چه شرایطی هن؟ هست نیست اینا؟ در اون شرایط جدید اونا دستگاه رادیوگرافی بزرگ رو برده بودن، OPG رو برده بودن و درمونگاه درست حسابی شرط توسعه پیدا کرده.
عکس میگرفتن شرایط دندون
آره،
بررسی میکردیم.
رفتیم و اون خانومی که اونجا بود رو پیداش کردیم و گفتیم که برو اون مریضا رو جمع کن بیار. اون 30-40 نفری که بود او بردن و ما عکس گرفتیم، دیدیم که نه الحمدلله این پلنتا پایه هاش هیچ مشکلی نداره.
خداش.
و خب اینا رو با شرایط خاصی ارجاع دادیم به مراکز درمانی و رفتن و قطعات فوقانی یا روکشاشو دریافت کردن و خوشبختانه خیلی جالب بود. و خیلی جالب بود برای خود من که مردم اون منطقه میگفتن که یه دکتری اومده اینجا که دست میکنه تو دهن مردم دندون در میاد. یعنی اینقدر فرهنگش نبود هنوز که ما وقتی دندونو کشیدیم و بلافاصله ایمپلنتو کاشتیم، یعنی ما یه همچین مسیر خیلی سختی رو طی کردیم.
بله.
بعد رسید به شکست‌ها و پیروزی‌هاش، مشکلات
تا اینجا خاطرات جهادی شما بود.
بله، بله،
کارهای
بله،
جهادی
بله،
که انجام
بله،
دادیم.
ما خب حالا گفتن نداره، اینا یه چیزاییه که ما برای خدا
اتفاقا گفتن داره. آقای دکتر، به خاطر اینکه این کارهایی که انجام میگیره با حضور آدمهایی که به هر حال کار بلد هستن، متخصص هستن، شما حالا بالاخره اگر دارید میگید تو مقطع مثلا سال 90 تا 93 بوده، یه 10 سال 12 سال جوانتر هم بودین دیگه.
بله.
و هم جهت تجربه اندوزی و همین که برای همون در واقع مردم محروم منطقه کار کردین دیگه،
همینطوره.
خیلی ارزش داره.
من خودم وقتی به اونجا میرکنمتون، من رفتم اونجا رو دیدم، دیدم که اینا خب شرایطی داشتن که واقعا از حداقل های امکانات اون موقع برخوردار نبودن و خیلی دلسوزانه بود که چرا بسیاری از دندونایی که میشد ترمیم بکنی به خاطر یه درد ساده دندون مجبور مریض میکشید.
بله.
حالا الحمدلله فکر میکنم که الان شرایط خیلی متفاوته، چون خودم هم عرض میکنم مثلا 3 سال بعد رفتم، البته الان فکر نمیکنم هنوز اون مناطق به اصطلاح صعب العبور یا مراکز استان نباشن، فکر نمی کنم خدمات درجه 1 و 2 رو دریافت کنم، بیشتر خدمات سطح 3 رو دریافت کنم.
امکان سفر به حالا من در واقع مراکز براشون بیشتر فراهم شده
و جا داره که تیم های جهادی برن و با علاقه و دوستانه برن و این خدمات انجام بشه. الان یه سری از دوستان اتوبوس دندون پزشکی درست کردن و این کار رو انجام میدن و تو استانهای مختلف میرن، تو فصل سرما میرن جای گرم و تو فصل گرما میرن جای سرما و کار میکنن، زحمت میکشن در این حوزه. و این یه توصیه جدی از طرف خود من به همه پزشکا که خواهشن یکی از جدیترین تایمای زندگیتون تو جوانی رو بذارید برای اردوهای جهادی، چون این لازم و ملزوم تربیت خودتون، چه به لحاظ روحی روانی چه به لحاظ درمانی.
حال خوب خودشون هم در واقع قیمت اون وقت پیدا نمیکنه.
نه دیگه. چون اصلا آدمایی که میان با شما فقط پزشک نیستن، مثلا گروهای مختلف میان، مثلا آدمایی که میان جهادی برای تعمیرات میان، برای ساختمان میان، برای آبرسانی میان،
همه برای کار
خدمات
خیر
مختلف
میان.
خیلی میان، هیچ کدوم هم وجهی نمیگیرن.
الان این کاری که شما تو اون مقطع زمانی انجام دادین، علاوه بر برآورد اقتصادی، تو ذهنتون اصلا بررسی کردین چقدر مثلا پوشش اختصاصی در واقع پوشش اقتصادی دادین اون منطقه رو؟
ببینید، من در کلان ماجرا به این نتیجه رسیدم که ما اگر در حوزه های کوچیکتر فعالیت کنیم، از حتی از روستاها هم شروع کنیم و خدمات درمانی رو گسترش بدیم، قطعا و یقینا به لحاظ اقتصادی بیشتر به صرفه تر هست، به خاطر اینکه یه اصل اساسی تو دندون پزشکی هست و اونم اینه که پیشگیری مقدمه بر درمانه. یعنی شما میایین دندون مریض رو جرمگیری میکنین که لثه هاش از بین نرن، میایین دندونش رو نگه میدارین، پر کردن انجام میدین که به عصب کشی و درمان ریشه منتج نشه، عصب کشی میکنین، روکشش میکنین که به کشیدن منجر نشه، ایمپلنتش میکنین که لثه ها و استخونش از بین نره.
خب همه اینا یعنی این که شما به پیشواز این میرین که مصائب اقتصادی بیشتری
تحمیل نشه
به روسایان. بله، یا حالا اقشاری که کم بضاعت هستن، و اینکه این خودش یه عملکرد اقتصادی خیلی مثبته.
قطعاً و یقینا، من اتفاقا بیرون که دوستان تشریف داشتن، من اینو بهشون گفتم که زیر مجموعه خدمات دندونپزشکی 130 تا زیرگروه داره و به چشم نمیاد. شاید بشه اقتصادی یک کشور رو باش نجات داد. نگاه اقتصادی ما به درمان دندونپزشکی یک کمی مقفول مونده و ما یه حلقه مفقوده داریم، اونم ادورتایز یا به قول شما اهالی صدا سیما، آگاهی رسانیه. یعنی ما اگر میتونیم این حلقه مفقوده رو که من خیلی دلم میخواد به یه نحوی، به یه روشی، چطور ما مثلا رادیوی اقتصاد داریم، رادیوی قرآن داریم، رادیوی سلامت داریم، بیشتر دقیق‌تر و دیتیل و جزئی‌تر وارد این حوزه میشدیم و آگاهی رسانی بیشتری میکردیم، افرادی رو که دخالت دارن در موضوعیت مسائل کارآفرینی، در موضوع مسائل اقتصادی این موضوع، بله، وارداتش، صادراتش، کالاهاش، کیفیت کالاهاش، نحوه آشنایی با اونها رو وارد میکردیم. من مطمئنم که این یه بخشی است که مقفول مونده و باز ما میتونیم اینو گسترشش بدیم تو شهرهای مختلف و توصیه کنیم به افراد که بیان و وارد بشن و این بخش اقتصادی قضیه رو خیلی جدی بهش نگاه بکنن. من خودم هم مجبور شدم به این بخش اقتصادیش وارد بشم و نگاه کنم، چون یه شرایطی پیش اومد که وارد حوزه واردات ایمپلنت و تجهیزات ایمپلنت و نحوه آگاهی با روش‌های ایمپلنت شدیم. 2-3 تا سفر پیش اومد تو خود کارخانجات تولید ایمپلنت ما رفتیم و با اون آگاهی پیدا کردیم. اینا همه در اثر اون تئوری آسیب شناسی ماجراست. ببینید، ما یه بخش درمان داریم ما در علم اخلاق داریم که تا اول شیطان رو نشناسی خدا رو نمیشناسی. تو بدن انسان هم اگر پاتولوژی یا آسیب شناسی قضیه رو ندونی نمیتونی درمان انجام بدی. اول باید ببینی این ایراد یا اشکالی که ایجاد شده چه عارضه ای، چه باکتری، چه عفونتی باعث ایجاد این مسئله شده، اول اونو بشناسی با دقت و بعد برطرفش کنی. اگر بخوام یه ذره دقیق تر وارد حوزه کارآفرینی خودمون بشیم، ببینید ما وقتی که یه مثلا فردی رو تربیت میکنیم، میاد کار دندون پزشکی انجام میده، کار ایمپلنت انجام میده، کار کاشت ایمپلنت انجام میده، یه ذوق و شوق خیلی زیادی داره، دوره های علمی رفته، آموزش های زیاد دیده، با تجهیزات جدید روز دنیا آگاهی پیدا کرده، میاد مریض انتخاب میکنه، تبلیغ میکنه، آقا مثلا 36 تا قسط بده، 14 تا قسط بده، 20 تا قسط بده، من ایمپلنت میذارم، من این کارو میکنم، یه روزه میذارم، دو روزه میذارم. حالا اینا چیزای ظاهری ماجراست. بعد که وارد چالش ها و مشکلاتش میشه و وارد مسائل لگال و قانونیش